سلام، خیلی خوش اومدین به اپیزود جدید جرعه از سری پادکست های فراتر از من. من نگین طاهری هستم و موضوع پادکست امروزمون شروط ضمن عقده و اینجا سعی میکنیم که یک جرعه در مورد این موضوع با همدیگه یاد بگیریم. سعی میکنم که توی همون 10 دقیقه تمومش بکنم، یعنی به اندازه یک جرعه، ولی اگه که بیشتر شد به بزرگی خودتون از ما پذیرا باشین. و توی کامنت ها حتما اگه سوالی دارین بپرسین، اگه نکته هست اضافه بکنین، این به رشد همه ما خیلی کمک میکنه. و اگه که دوست داشتین این پادکست رو حتما به دوستانتون هم معرفی بکنید. ازدواج یکی از قدیمی ترین آیین های انسانیه که توی تمام ملت ها تقریبا میشه گفت توی تمام فرهنگ ها یه شیوه خاص خودش رو داره. ازدواج رو به رسمیت میشناسن، بهش اهمیت میدن و تقریبا توی تمام تمدن ها ازدواج امریه که به فرهنگ، به مذهب، به سنت و رسم و رسوم ها گره خورده. و هنوز هم میبینیم توی خیلی از کشورها این مراسم ازدواج توی مکانهای مذهبی یا با حضور شخصیتهای دینی برگزار میشه. مثلا خیلی از عاقدهای خودمون شاید دیده باشین آخوندها هستن، افراد مذهبی، یا برای خیلی از کشورهای دیگه توی حداقل فیلمامون دیدیم که کشیشها میان و این پیوند رو به وجود میارن. متوجه شدیم که ازدواج خیلی قدیمیه و هنوز هم با یک سری سنت‌های ما گره خورده. تقریبا میتونم بگم که هممون از این ازدواج، از این آیین‌ها، از این رسم و رسوم‌ها، مثلا من خودم یه چیزی که توی ذهنمه حنا بندون‌ها، اینجور چیزا توی خاطره همه ما تقریبا وجود داره و یه بخش جدای ناپذیری از خاطرات کودکی ما همین عروسی‌ها هستن. نکته مهمی که وجود داره اینه که پادکست فراتر از من تا الان سعی کرده که غالبا روانشناسی باشه، ولی نکته که این پادکست داره اینه که باید بدونیم ازدواج علاوه بر این که یک پیوند عاطفیه، یک پیمان حقوقی هم هست. پس ما باید در قالب مقرراتی که توسط حکومتمون تدوین شده یه سری برگه های تعهدآوری رو امضا بکنیم. وقتی که اون ورقا رو امضا میکنیم ما به عنوان زن و شوهر به رسمیت شناخته میشیم و این رابطه و این قرار داده، این پیمانه، یک سری تعهدات قانونی برای ما به دنبال میاره. پس خیلی خوبه که بدونیم هدف این شرط چیه و یه سری جزئیات رو ازش بدونیم و با آگاهی پیش بریم. خیلی خلاصه بهتون بگم که مهمترین هدف شروط ضمن عقد اینه که زن و مرد بتونن بیشتر با هم برابر باشن، یعنی یکی حقش بیشتری و نسبت به اون یکی نداشته باشه، کسی حقوقش غالب به اون یکی نباشه و سعی کنن که نسبت به همدیگه برابر باشن و این رابطه رو به صورت مساوی شروع بکنن. توی خیلی از فرهنگ ها به خاطر اینی که شاید رسم و رسوم ها خیلی غالب هستن یا به هر دلیلی، این آیین ها و باورهای جمعی ممکنه که با اون زندگی مدرن همخوانی نداشته باشه، یعنی مثلا با اون حقوق برابری که ما میخوایم و با اون طرز فکری که ما الان داریم اون باورهای سنتیه کار نکنه دیگه، یعنی اون باورهای سنتیه نذاره که ما جوری که دوست داریم و الان فکر میکنیم زندگی بکنیم. برای همین قانون هم اومده این امکان رو فراهم کرده که دو طرف بتونن یه سری شروط رو بذارن و زندگیشون رو سعی کنن که برابر شروع بکنن. حالا ماده 11-19 قانون مدنی ما میگه که زن و شوهر میتونن حین عقد یک سری شرایط رو تعیین بکنن که اگه اون شرط رعایت نشود زن حق داره مثلا طلاق بگیره. گفتیم که این قوانین بیشتر سعی داشته که برابری رو به وجود بیاره. بریم ببینیم که مهمترین و متداول ترین شروط ضمن عقد چیا هستن. 6 تا حق ما بگم هممون تقریبا اسمش رو شنیدیم ولی جزئیات زیادی ازش نمیدونیم. اولیش حق طلاقه که ما به اسم حق طلاق میشناسیمش، ولی اسم درست ترش و اسم قانونی ترش وکالت طلاقه. دومین حق، حق خروج از کشوره. سومین، حق اشتغال. 4، حق تحصیل. 5، حق انتخاب سکونت. و 6، حق تنصیف اموال. بریم یک سری نکاتی رو در مورد این شرایط، در مورد این حقوق یاد بگیریم. نکته که فکر میکنم باید بدونیم اینه که زمان تنظیم این شروط ضمن عقد باید یا حین اون عقد و نکاح باشه، اون ازدواجه باشه، یا بعدش. یعنی نمیشه شرط رو قبل از عقد ثبت بکنیم. یعنی هر موقعی مثلا میگم 1 دقیقه بعد از عقدمون یا حتی 50 سال بعد از ازدواجمون ما میتونیم شروط رو به قباله ازدواجمون، به حال سند ازدواجمون اضافه بکنیم. پس اگه که سالها هم از ازدواج گذشته باشه بازم میتونن حالا شروط ضمن عقد رو اضافه بکنن حتی اگه از قبل نباشه. نکته بعدی اینه که یادتون باشه اینکه فقط توی قباله ازدواجتون، توی محضری که توش عقد میکنین، بیاین توی قباله ازدواجتون اینا رو بنویسین و امضا بکنین اصلا کافی نیست و اونقدر حالا از لحاظ قانونی اعتبار بالایی نداره و حتما یادتون باشه که باید این شروط رو حتما بعد از ازدواجتون توی دفتر اسناد رسمی به صورت سند محضری ثبت بکنین و امضا بکنین. این نکته رو حتما یادتون باشه. خیلی مهمه که بدونیم اینکه حق رو به زن مثلا میدیم، وکالت طلاق رو به زن میدیم، به این معنی نیستش که دیگه مثلا مرد نمیتونه اون فرد رو طلاق بده. نه، گفتیم که هدف از این شروط ضمن عقد اینه که یک تعادل و یک برابری توی حقوق زن و مرد باشه. بیایم بریم در مورد یک سری از یه چند تا از این حقوق بیشتر یاد بگیریم، ببینیم که آقا اصلا حق تنصیفی که نگین گفت یعنی چی؟ حق تنصیف یعنی این که اموالی که مرد بعد از ازدواجش به دست آورده رو وقتی که میخوان طلاق بگیرن باید بین زن و شوهر نصف بکنن و این نصف کردن اموال فقط در مورد اموالی قابل اجراست که هنگام طلاق موجود باشه. یعنی اگه که آقا رفته باشه مثلا اون زمینی که خریده رو فروخته باشه یا به اسم یکی دیگه منتقل کرده باشه، این نصف کردن و تنصیف کمی سخت میشه. توی اون قباله ازدواجی یه سری شروطی داره و نوشته شده ولی اینا یه کمی ناقصن، یه کمی شاید اشکال داشته باشه و اونقدر جزئیات رو نشون نده. به خاطر همین خیلی خوبه که شما با یک وکیل خوب و کاربلد بیاین و حقوق خودتون رو یاد بگیرین و خیلی قشنگ بیاین شروط رو بنویسین با جزئیات، چون که خیلی جزئیات داره و حتی یه کلمه مثل تا میتونه کلن زیر و رو بکنه این شروط رو. یه سری نکاتی داره که من تا جایی که اطلاع دارم بهتون میگم و خیلی خوبه میگم که اینجا قراره که یه سری اطلاعات کلی یاد بگیریم و بعدش بریم با یه آدم که حالا تخصصش اینه بیشتر حالا جزئیاتش رو بدونیم. ولی چیزی که هست اینه که شرط نصف کردن اموال رو میتونیم به صورت دو طرف هم تنظیم بکنیم. یعنی هر کدوم از طرفین در هنگام طلاق نصف اموال طرف مقابل رو بگیره ازش. مثلا میگم، یعنی خانم میگه من نصف این اموال که آقا داره رو میخوام و آقا هم میگه آقا منم همین حق تنصیف من میخوام. یعنی این اتفاق هم میتونه بیفته. یا مثلا نکاتی در مورد حق طلاق یا همون وکالت طلاق بخوام بهتون بگم اینه که خیلی مهمه که بلاعزل باشه. یعنی چی؟ یعنی اینکه قابل فسخ شدن از توسط طرف مقابل نباشه. این مدلی نباشه که آقا هر موقع که دلش خواست بتونه بره بگه آقا نه من این حق مثلا فسخش میکنم، من این اصلا قبولش ندارم. به خاطر همینه که میگم خیلی مهمه که با یه آدم کاربلد پیش بریم و با یک وکیل خوب پیش بریم و این مفاد رو خیلی قشنگ بنویسیم. و اینکه باید یه نفر سومی باشه که شما وکالت طلاق رو بهش بدین. یعنی اینجوری نیستش که خانوم بتونه خودش بره بگه که آقا خب من حق طلاق یا وکالت طلاق دارم، دیگه همسرم نیست، میخوام طلاق بگیرم و همینجوری به همین سادگی باشه. نه، لازمه که یک فردی از طرف قانون باشه که اون بیاد و وکالت رو باید به اون بدم و اون بیاد کارش رو تمام بکنه. و این مدلیه که خانومی که وکالت طلاق داره میتونه بدون این که اصلا اون آقا رضایت بده، همسرش رضایت بده، یا طلاقش رو بگیره، همونطور که آقا میتونه خانم رو بدون این که خانم رضایت داشته باشه طلاق بده. ممکنه دوتا سوال براتون تا اینجا پیش اومده باشه. این که اولی، اگه توی فاصله دفتر ازدواج تا دفتر اسناد اون آقا بیاد بگه که من پشیمون شدم، نمیخوام این حق رو دادم، نمیخوام الان بیام محضریش بکنم، الان دیگه پشیمون شدم، نمیخوام بیام امضا بکنم و رسمیش بکنم، اینجا ما باید چیکار بکنیم؟ تا جایی که من اطلاع دارم میتونین یه تعداد سکه رو به عنوان مهریه تعیین بکنین، بعدن که رفتین دفتر اسناد رسمی میتونین اون مهریه رو ببخشین و شروط ضمن عقدتون رو دریافت بکنید. یا سوال دوم، اگه که حقوق ضمن عقد رو ما محضری کرده باشیم ولی سندش رو گم کرده باشیم چه اتفاقی میفته؟ رفقا باید بهتون بگم که این شروط به صورت الکترونیکی توی سامانه جامع اسناد رسمی کشور ثبت شدن و اگه 100 بارم گم بشن بازم میتونید برید نسخه کاغذیش رو از دفترخونه‌ای که براتون تنظیم کرده دریافت بکنید. کلام آخر این که ازدواج علاوه بر اینکه یه پیوند عاطفیه، گفتیم که یه پیوند حقوقی هم هست، پس حتما کار رو از کاردونش بخواید و حتما و حتما تنظیم شروط ضمن عقد رو به وکلای دادگستری یا سردفتاری متخصص بسپارید، چون که هر کلمه‌ای که توی سند شروط ضمن عقدتون نوشته میشه بار حقوقی داره و میتونه سرنوشت سند رو کاملا تغییر بده. در آخر یه عشق منطقی، متحدانه و با دوام رو برای همتون آرزو میکنم. مرسی که گوش دادین. خدا نگهدار.
تو ای بال و پر من، رفیق سفر من، میمیرم اگه سایت نباشه رو سر من. توی خود خود عشق که بی تو نفسم نیست، کجا تو خونه داری هر جا میرسم نیست، اهل کدوم دیاری کجا تو خونه داری که قبله گاه همون جاست هر جا که پا میذاری.